بسم الله الرحمن الرحيم. امام علي ابن محمد، امام نقي، پاکیزه، امامی که نقی بود، پاک زیست و پاک رفت. امام هادی علیه السلام که هادی امت بود در سخت‌ترین شرایط و در زنجیر. یکی از نکاتی که حضرت امام هادی علیه السلام توجه دادن که خیلی به مبحث جامعه شناسی سیاسی مربوط میشه و در حوزه اخلاق اجتماعی آثار بسیار مهمی داره، این تعبیری است که از ایشون معمولا هم نقل شده و اینکه فرمودن بین اجراء عدالت و تأمین حقوق مردم با ایجاد روح اعتماد در یک جامعه یه نسبت بسیار مؤکدی وجود داره. نقش عدالت در سلامت اجتماعی و صداقت اجتماعی، و اگر زمانه و حاکمیت در جهت اجرای عدالت باشه، اعتماد به مردم و اعتماد مردم به حاکمیت و به یکدیگر ارتقا پیدا میکنه. اذا کان زمان، یک زمانی اگر دوره ای بود و حاکمیت و جامعه ای بود که العدل فیه اغلب من الجور، نه اینکه عدالت مطلق برقرار باشه، نه، یا اینکه جور و بی‌عدالتی به صفر برسه، امکانش نیست تو جوامع بشری، اما عدالت گفتمان حاکم و غالب باشه، یعنی در بیشتر موارد جاری بشود و بی‌عدالتی حاکم نباشه و مسلط نباشه. العدل فیه اغلب من الجور، عدل بر جور غالب باشه و اکثریت داشته باشه. فحرام ان یظن به احد سوءا، وقت به هیچ کس نباید سوء ظن داشته باشیم، یعنی بنا رو باید بر اعتماد به همه و اعتماد به یکدیگر بگذاریم. حتی یعلم ذالک من، مگر اینکه در موارد خاص اثبات بشه که یک کسی یک تشکیلاتی قابل اعتماد نیست و نمیتونیم بهش حسن ظن داشته باشیم. یعنی اصل رو بر درست بودن، پاک بودن، راستگو بودن مردم میشه گذاشت. اما اگر به عکس زمانه ای بود و شرایطی و جامعه ای و جهانی بود که الجور فیه اغلب من العدل، الجور اغلب فیه من العدل، فلیس لأحد ان یظن به احد خیرا، اگر نه سیستم حاکم اساسا سیستم جهان، سیستم اون جامعه بر اساس جور و بی‌عدالتی است و از بی‌عدالتی حمایت میکنن، وقت اونجا نباید، حق ندارید به کسی سریع اعتماد بکنید، یعنی بنا میره بر بی‌اعتمادی. طبیعتاً فضا فضای تردید و سوء ظن پیدا خواهد شد. ما لم یعلم ذلک منه، مگر موارد خاصی که طرف رو میشناسی و علم داری به این که نه، به این میشه اعتماد کرد و حسن ظن داشت. خب این در واقع این تعبیر امام هادی علیه السلام از چند زاویه قابل بحث و بررسی است. یکی اینکه اگر عدالت، هرچه بیشتر عدالت اجرا بشود، اعتماد عمومی بالا میره. هم این اعتماد منطقی تر میشه، هم رایج تر میشود. یعنی اجرا عدالت، تأمین حقوق هرچه بیشتر نقش اساسی داره در سلامت اجتماعی و صداقت اجتماعی، صداقت مردم. راستگویی زیاد میشه. اخلاق در جامعه تقویت میشه. مردم معنوی تر و صادق تر میشن. اما اگر بی‌عدالتی وجهه غالب باشه و حمایت بشه در دستگاه، به تدریج مردم خائن تر میشن همه. دروغ میشه گفتمان حاکم. اعتماد به زوال و به حاشیه میره. و یک درس دیگرش اینه که هرچی عدالت بیشتر اجرا بشود در نظام‌های حاکمیتی در جامعه، مردم اون جامعه هم صادق‌تر میشن و قابل اعتمادتر میشن. حکومت به مردم میتونه راحت‌تر اعتماد کنه. یعنی یک رابطه دو جانبه است. هرچه حقوق بیشتر تأمین بشود، اخلاق و صداقت در اون جامعه تقویت میشه. وقتی نیازی نبینن که دروغ بگن، خب مردم راستگوتر میشن. وقتی ببینن با اعتماد و صداقت حقوق پامال ممکنه بشه، داری هول میدی جامعه رو با بی‌عدالتی ها به سمت دروغ، به سمت بی‌اعتمادی، به سمت سوء زن و گسترش خیانت در اون جامعه. اصل دوم و روایت دومی که از امام هادی علیه السلام بهش اشاره میکنیم، هم در مسائل شخصی فوق العاده مهمه، هم تشکیلاتی سازمانی و هم اجتماعی و حکومتی، در همه عرصه ها هم هست، سیاسی، اقتصادی، تربیتی، رسانه، نظامی، تو همه عرصه ها این اصل حاکمه. فرمودن که بالاخره انسان گاهی خطا میکنه، تفریط هایی اتفاق میفته، یک شکست هایی، ضعف هایی به وجود میاد. خب نباید به وجود بیاد ولی میاد. با این ضعف ها و شکست ها امام هادی علیه السلام میفرمان دو جور میشه مواجه شد. یکی این که بشینیم و مدام حسرت بخوریم، حسرت، تأسف، یأس و نتیجه بگیریم که ما نمیتوانیم و هی به اصطلاح روزه شکست خودمون رو بخونیم. یه راه دیگه اینه که از این ضعف و خطا و از این شکست تجربه بیاموزیم، یه جمع‌بندی داشته باشیم و به تعبیر قرآن اعتبرو، عبرت بگیریم و برای آینده بچینیم، درست از قبل برنامه ریزی کنیم و پیشبینی کنیم تا دوباره از همین سوراخ گزیده نشیم. یعنی به جای مدام تأسف خوردن بر گذشته و نگاه منفی، امام هادی علیه السلام میفرمان که به آینده نگاه کن، از این تجربه استفاده کنید، برای آینده حالا درست برنامه ریزی کنید و تصمیم بگیرید. اذکر حسرات التفریط به اخذ تقدیم الحزم. حزم یعنی احتیاط، همون عقلانی، نه محافظه کاری. احتیاط غیر از محافظه کاری است. محافظه کاری اتفاقا عقلانی نیست، بیشتر نفسانی است، ناشی از ترس و طمع و ایناست. اما احتیاط نه، احتیاط یعنی پیشبینی، پیشگیری، محاسبه، عقلانیت. فرمودن که اون تفریط ها و شکست ها و شکست های گذشته شما رو به ما نمیتوانیم سوق نده، هی حسرت و اندوه و اینها، جبرانش کنید، تبدیلش کنید به ما میتوانیم. شکست رو پل پیروزی های بعدی قرار بدید. منتها راهش اینه، اخذ تقدیم الحزم. حزم یعنی برنامه‌ریزی عاقلانه و درست، همه ابعاد رو دیدن، شتاب زده و بی حساب و کتاب وارد عمل نشدن. تقدیم یعنی پیش داشتن، یعنی قبل از اینکه وارد یک عمل بشید ابتدا در اون مورد درست بیاندیشید. حزم یعنی درست همه ابعادش رو فکر کنید، برنامه‌ریزی کنید، همه احتمالات رو، همه تهدیدها، فرصتها، همه سناریوهای ممکن رو تا جایی که میتونید تصویر کنید، رو کاغذ بیارید، با هم بحث بکنید، در موردش تدبیر کنید. این کار رو انجام بدید و اون شکست خودش مقدمه پیروزی و یک تجربه ایست، یک سرمایه ای میشه برای شما. شکست رو تبدیل کنید به یک سرمایه برای پیروزی های بعد، نه به یک حسرت و تأسف و رکود و یأس. منتها باید این تقدیم الحزم باید اخذ بشه. اخذ یعنی گرفتن، باید قضیه رو جدی بگیرید و محکم بگیرید و برید. این هم درس دوم. هم در مسائل شخصی ماست که توی زندگی شخصیمون یک کار رو انجام میدیم، حساب کتاب درست محاسبه نکردیم، شکست میخوریم، بعد دیگه تا آخر میترسیم و مدام میگیم نه نشد، نمیشه، چه فایده اینها. تا اینکه نه آقا، خب من اونجا شکست خوردم به چه دلیل بود؟ برای که باید 10 چیز رو محاسبه میکردم، 6 تاشو محاسبه کردم. باید 10 اقدام انجام میدادم، 5 تاشو انجام دادم. 10 تا اقدامم باید انجام نمیدادم، 8 تاشو انجام دادم. خب معلومه که اونطور میشه. استراتژی ما باید جبران خطا باشد و خود انتقادی. ما کی میتونیم اون تفریط ها و خطاهای گذشته رو بشناسیم و جبران کنیم؟ وقتی از خودمون انتقاد کنیم، ببینیم کجاها اشتباه کردیم. لذا هی آه کشیدن، افسوس خوردن، اینا در واقع یه جور خودزنی است. توی یک عملیاتی شکست خوردیم، توی یک پروژه اجتماعی اقتصادی پیش نرفت، حکومت یک سیاستی رو میخواست انجام بده، درست انجام نشد، اصلش درست بود ولی به شیوه درستی انجام نشد، دیگه بعد میگه کلا پس من انجام نمیدیم. خب ضربهشو میخورید. نه به جای نشستن و حسرت خوردن و اندوه برای شکست ها و کمکاری های گذشته، تصمیم درست بگیرید و اراده قوی، اخذ محکم اما با تقدیم الحزم پیش از عمل، تقدیم یعنی قبل از اینکه وارد عمل بشید اون حزم و برنامه ریزی باشد، حزم باشه عزمم باشه، یعنی هم برنامه ریزی هم اراده قوی و درست. آموزه سومی که از امام هادی سلام الله علیه عرض میکنیم، باز این هم در مسائل شخصی و اخلاق فردی است، هم در اخلاق اجتماعی و رسانه‌ای و حاکمیتی. امام هادی علیه السلام یه جایی دارن آموزش آزاداندیشی میدن که ما باید همه نقد بکنیم و نقد بپذیریم، هم ناهی هم متناهی، ناهی از منکر متناهی از منکر، هم نهی از منکر بکنیم هم بپذیریم، نقد میکنیم نقدم بپذیریم. خب از این طرف این تأکیدات میشه راجع به آزاد اندیشی و نقد پذیری، از اون طرف آموزش میدن امام هادی علیه السلام اخلاق نقد رو، ادب نقد، آداب انتقاد، یعنی آزاد اندیشی آموزش میدن، هم قانون باید داشته باشه هم از اون طرف منطق و هم اخلاق آزاد اندیشی، یعنی یک مرزیست بین نقد نهی از منکر با تمسخر توهین، این مرز رو باید رعایت کنه، یک مرزیست بین مثلا طنز و نقد با حجو و توهین و بدگویی و بذله‌گویی. یه وقت داریم یک واقعیتی رو در قالب یک کار هنری یا نه به طور گفتاری نوشتاری داریم نقد میکنیم، اون خوبه، اما مسخره کردن و توهین کردن این یه مرزی داره با نقد، اینو ما باید بفهمیم و ما معمولا خودمون متوجهش نیستیم. لذا فرمودند که الهزل، هزل گویی، بزل گویی، حرفای توهین آمیز و تمسخر دیگران، اینا تفریح نیست، اینا فکاهه و تفریح، هم اگر از فکاهت و سفها، این تفریح آدمای نادانه، کسانی که مشکل عقلی دارن با مسخره کردن دیگران تفریح میکنن. و صناعت الجهال، درسته که یک صناعت و یک صنعت، یک تخصصی یا مهارتی مسخره کردن دیگران، اما این به اصطلاح صناعت، این صنعت و تخصص مال آدمای نادان، جاهله، کسانی که از عقلانیت محرومند. پس این که ما به جای نقد و نهی از منکر در جهت اصلاح روشمون در حوزه رسانه توهین کردن و مسخره کردن افراد باشه و هزلیات بگیم، امام هادی علیه السلام فهمیدن اگه برای تفریح هم این کارو میکنید، بدانید که این تفریح سفیهانه، کسانی که نادانن، آدمایی که این تفریح احمق هاست، و اگر یک صناعت و یک مهارتی است، این صنعت مهارت ویژه جاهلان و جهاله، کسانی که کمبود عقل دارن، مشکل عقلی دارن. اینم پس یک مرزی بین نقد و آزاد اندیشی از یک طرف با توهین و تمسخر و هجویات و زشتگویی در مورد افراد، یعنی فرق فحش با نقد، تفاوت طنز با توهین، اولی سازنده است، این دومی سوزنده است، هم چیزی رو اصلاح نمی‌کنه، هم منشأ درگیری و خصومت میشه. آموزه دیگر امام هادی علیه السلام خطاب به شیعه است، به طور خاص می‌فرمان از نظر ما کسی شیعه است، شیعه علی ابن ابی طالب شیعه ماست که، و کسی رو میشود صادق بلکه صدیق، زیادی صادق دانست، خیلی صادق، که حواسش باشه خودشون و گروه خودشون رو مرکز عالم ندانن، خود بر تربین نباشن. فرمودن که من تواضع فی الدنیا لاخوانه، اونایی که پیش برادران و خواهرانشون در محضر دیگران متواضعن، خودشون رو بزرگتر از بقیه نمیبینن، اهل ادا اصول و از موضوع بالا حرف زدن با دیگران نیستن، اونایی که متواضع و مؤدبن در جامعه نزد دیگران، فهو عند الله من الصدیقین، در محضر خدا در محاسبات الهی اینا جزء صدیقینن، جزء یاران و دوستان خدا هستند. و من شیعت علی ابن ابی طالب، اینا رو ما شیعه میدونیم، اینها رو خداوند شیعه علی میدانه. شیعه بنابراین امام هادی میفرمان تشیع با تکبر قابل جمع نیست. هر جا که یک شخص یا گروهی یا نژادی، یک قومیتی، یک قدرتی، ثروتی، ثروتمندی، جایی کسانی خودشون رو از بقیه مهمتر، محترمتر میدانن و به بقیه از بالا نگاه میکنن و احترام و ادب در محضر دیگران ندارن، متواضع نیستن، اینا شیعه ما، شیعه علی نیستن، شیعه نیستن. اینها جزء صدیقین که قرآن میفرماد مؤمنان صادق و مکتبی های راستین، مکتبی راستین و صادقانه نیستن. اینم یک اصل که بنابراین این تکبر حتی قومی، تکبر مذهبی، حتی تکبر مذهبی که ما شیعه ایم، من همینطوری کلن چون تو شناسنامه شیعه نوشته من از بقیه بهترم. نه آقا، شما اگر شیعه تری باید نزد همه مردم به خصوص غیر شیعیان، غیر مسلمین حتی متواضع باشی. همه برادر خواهرم با ما و از موضع بالا حرف زدن و قضاوت کردن و تهمت زدن، توهین کردن، این نیست. شیعه فهمودن صدیق، شیعه کسی که خودشو واقعا معمولی تر از همه میدانه و هرگز در رفتار و گفتارش، در قلم و بیانش مخاطب احساس نمیکنه که این خودشو از ما بالاتر و بهتر میدونه و داره از موضع بالا با ما حرف میزنه. یعنی تکبر، البته تکبر رو با قاطعیت و یقین اشتباه نگیریم. ممکنه کسانی محکم حرف بزنن چون که یقین دارن و محکمن و از جهت که قاطعن تو مسیر که درست میدانن، تو مسیر حق، اما متکبر نیستن. تکبر خود برتربینی است، اما یقین و قاطعیت حق برتربینی است. چون حق برتره ما محکم پاش وایستیم و محکم بگیم، میگیم. اما اینکه من اینجوری حرف میزنم چون خود من از خودم و از تو بهتر و بالاتر میدونم، اینا با هم دیگه تفاوت داره. یه نکته دیگه از امام هادی علیه السلام در این باب که اونم یه شاخه از همین خود برتربینی و استکبار هست که محال شیعه مستکبر باشه و بازم بگه من شیعه هم. یکی از آثار و شاخه‌هاش اینه، فرمودن که عجب که یه شاخه از همین تکبره که من نیازی ندارم، من از بقیه بیشتر میدونم، بیشتر میتونم، من متفاوتم، متمایزم از بقیه، ماها از بقیه با بقیه فرق داریم، ما از همه بهتریم، ما خوبیم، بقیه بدن. اینجوری دو تا نتیجه فوری داره تو همین دنیا برای ما علاوه بر آخرت. یک، فرمودن العجب صارف عن طلب العلم، کسانی که خودشون رو برتر و درستر از بقیه میدونن، از بالا به بقیه نگاه میکنن، اینا معمولا دنبال طلب علم و آگاهی نمیرن، چیزی یاد نمیگیرن چون تواضع علمی نداره، از همه کس و همه چیز و همه مطالب خودش رو بی نیاز میدونه، نه از کسی سوال میکنه، نه به توضیحات کسی توجه میکنه و متواضعانه گوش میکنه، به قصد آموختن اصلا چیزی رو نمیخونه، گوش نمیکنه، نمیبینه، گوش هم که میکنه متکبرانه است. فهمیدن عجب اولین صدمش رو به خود اون انسان، به خود شخص، به خود اون مدیریت میزنه، اون سیستم مدیریتیه که معجبه به رأی خودش و خودشو 100% درست میبینه و مثلا احتیاج ندارم حرف دیگران رو گوش کنم. این اولین ضربه به خودش میخوره، اون نوع حاکمیت، اون نوع مدیریت، اون نوع شخصیت. اولا مانع آگاه شدنه، مانع رشد علمی است، مانع تحصیل و طلب علمه و داع الی الغمت و الجهل. علاوه بر این که دعوت میکنه و میکشانه اون انسان، اون تشکیلات و اون جامعه و حکومت رو به سوی جهل و یک مدیریت جاهلانه، تصمیمهای جاهلانه و نادرست، به سمت ذلت هم میبرد. چون وقتی که کاری رو بلد نیستی، سوالم نمی کنی، مشورت و نقدم نمیپذیری، خودمون رو مرکز عالم میدونیم و از بقیه بالاتر، طبیعتاً متوجه اشکالات و مشکلات هم نمیشی. خود این عجب و خود برتربینی باعث میشه که مردم افکار عمومی نسبت به اون حکومت، اون مدیریت، اون سازمان و تشکیلات، اون گروه و حزب، اون صنف، اون شخص، از خانواده تا محله تا جامعه جهانی متنفر بشن، بدشون بیاد و اصلا این تغییر بشه تو چشم همه هر شب، و کم کم شکست های پیاپی سراغش میاد تا خار بشه کاملا. یا باز این تعبیر امام هادی علیه السلام که از اهل بیت دیگه هم نقل شده که فرمودن من رضی عن نفسه، هر کس و هر تشکیلات و هر مدیریتی، این قانون عامه، هر جا من میگن یعنی شامله، یک سنت الهیست، یک قانونه، یک فرموله. فرمودن هر کس رضی عن نفسه، هر کس و هر تشکیلاتی که از خودش راضی باشه، بگه ما خوبیم، ما کار درستیم، ما مشکلی نداریم، نقد ناپذیر باشد، ما از همه بهتریم، کثر از ساختون علیه، فرمودن که نفرت عمومی ازش پیدا میشه. کسی که همه کارهای خودش رو توجیه میکنه و تهش میخواد بگه ما از همه بهتر بودیم و هستیم و خواهیم بود، پرمدعا، از خود راضی، فقط خودش قبول، هر کس فقط خودش رو قبول داره، سیستم مدیریتی که فقط کار خودش رو قبول داره، میپسنده، این باعث میشه کم کم مردم ازش متنفر بشن. خشم اجتماعی، بدبینی، نفرت اجتماعی، تنفر عمومی پیدا میشه. اما در برابر اون تشکیلات و جایی که مدام بگه که من دارم تلاش خودم رو میکنم، اما در این حال میپذیرم یه جایی ما اشتباه ممکنه بکنه، ولی اینا هم ادا در نیاره باز برای جلب رأی، صادقانه بگه. بعد واقعا اگر کسی نقد کرد، پیشنهاد کرد، حرف زد، بپذیره دیگه، نه اینکه برخورد بکنه. اینم پس یک اصل مهم که یک سیستم مدیریت اسلامی، چه توی خانواده، چه تو کل کشور، چه جامعه جهانی، یک سیستمی است که باید کاملا نقد پذیر باشه، متواضع باشه، دنبال آگاهی های بیشتر باشه، کاری نکنه که مردم متنفر بشن ازشون. این نفرت عمومی یک خط قرمزه در تعریف دینی از حکومت. اصل دیگری که امام هادی علیه السلام بهش توجه دادن مسئله چاپلوسی است، مسئله فرهنگ تملق و ذلیل کردن خود پیش کسانی که صاحب قدرت و ثروت و رسانه و امکانات و اینا هستن، نفوذ دارن، برای که به یک آلاف و الوفی برسه باید مراقب باشه. امام هادی علیه السلام فرمودن که اقبل علی شأنک، به خودتون احترام بگذارید، به خودت احترام بگذار ای انسان، ای مسلمان، به خودت احترام بگذار، شخصیت خودت رو محترم بشمار، حواست به کرامت خودت باشه. فإن كثرة الملغي يهجم على الظن، وقتی تملق یک صاحب قدرت و ثروت و امکانات و نفوذ رو میکنی و بیشتر میشه، این تملق اتفاقا اولا به ضررته، چون اون طرف باعث میشه که میفهمه تو دنبال یه چیزی برای خودتی داری چاپلوسی میکنی، اولا لو میریزود، او که میدونه تو انقدر عاشق اون نیستی، تو عاشق خودتی و منافع خودت و میخوای رو بازی فریب بدی، میخوای از این آویزون شی. و اذا حللت من اخیک فی محل الثقه، اگر یک برادری رو، یک کسی رو، خواهری تو میشناسی، میبینی آدم درستی است، قابل اعتماده، محل ثقه هست، فعدل عن الملق الى حسن النیه، دیگه چرا چاپلوسی و تملق میکنی؟ لازم نیست خودت رو تحقیر کنی و بیش از اندازه او رو بالا ببری، بلکه بهش حسن نیت داشته باش، در مورد او حسن نیت داشته باش، یعنی هدفت و نیتت خیر باشه، خدمت باشه، هر کمکی میتونی بهش بکنی بکن، چرا چاپلوسی میکنی؟ یک انسانی، اگه انسان درستی است، خب کمکش کن، وقتی تو او درستی یافتی کمک کن، چرا تملق و چاپلوسی میکنی پیشش؟ و وقتی که تملق میکنی، تو هدفت اینه که سوارش بشی و به منافع بیشتر برسی، در حالی که سریع هم لو میری. همون کسی هم که دارید، همون نایی که دارید برایشون چاپلوسی میکنی، همون نایی هم میشناسند، میفهمن که تو بیشتر بهت سوء ظن پیدا میکنن، میگه ازش یک استفاده بکنم ولی مراقب باشم این از من استفاده نکنه. بنابراین مبارزه با فرهنگ چاپلوسی و تملق خود حقیر سازی برای استفاده مادی از دیگران، این باعث میشه اونا هم باورشون بیاد بعضیا که مثل که واقعا همین حرف تعابیری که در موردشون اینا به کار میبرن مثل که نکنه درست ما واقعا یک کسی هستیم. بنابراین این چاپلوسی در نظام رسانه‌ای و نظام مدیریتی بسیار خطرناکه و امام هادی علیه السلام میفرمان دو سر ضرره، هم اون کسی که چاپلوسی میکنه هم اونی که براش چاپلوسی میکنن، برای هر دو ضرر و صدمه داره. فرمایش تعبیر دیگر امام هادی علیه السلام به کسانی که توهم برگزیدگی میکنن در مورد خودشون و فکر میکنن که نظر کرده خاصن، مورد عنایت خاص خدا و پیامبر و اهل بیت و اینا هستند و قطعا از اینا شفاعت میشه و هر کار بکنن کردن و اینها، یه نوع خود برتربینی معنوی برای خود قائلن و دنبال شفاعت بدون اطاعت هستن که آقا ما مهم نیست، هر کار کردیم، هر طور زندگی کردیم، کاشفی کردیم، سیاست ورزی کردیم، هر کاری کردیم کردیم، ما شفاعت میشیم. در مورد اینا امام هادی اخطار دادن، فهموندن آقا اون چی که شما رو نجات میده این توهمات نیست، علیکم بالورع، اونی که شما رو نجات میده و تکلیف اصلی شماست، باید هدف گیری کنید، اون ورع هست. ورع یعنی تقوا، یعنی مسلط بودن بر خود، یعنی اینکه خودتون رو پاک نگه دارید. تقوا یعنی خود رو پاک نگه دارید. فهمیدن علیکم بالورع، شما یه وظیفه دارید، وظیفه مهم، و اینکه خودتون رو حفظ و مدیریت بکنید، پرهیز بدید، خودتون رو کنترل کنید، مدیریت بکنید. فانه الدین، دین همینه، دین بدون ورع دین نیست. فانه الدین، اگه میگی دین چیه؟ دین اینیست که هر کار دلت محب تو دلمون میخواد زندگی بکنی، بعد دیگه خب ما رو شفاعت میکنه. نه، علیکم بالورع فانه الدین الذی نلازمه، اون دینی که ما او رو دین میدانیم و ما ملازم به او هستیم، دائم ما به اون شیوه داریم عمل و زندگی میکنیم و اصول ما اونه، اینه ورع. یعنی هر نوع دینداری که فساد و ظلم رو توجیه بکنه، امام هادی علیه السلام میفرماید ما اونو دین نمیدونیم، اون بهانه است. علیکم بالورع فانه الدین الذی نلازمه و ندین الله تعالی به، اون دین خدا که ما از طریق او پابند به او هستیم و تابع دین خدا حساب بشه، او اینه ورعه. و در سبک زندگیمون، سبک زندگیمون رو اصلاح کنیم، این دینه. و خدا این دین رو میپذیرد و نریده من یوالینا، اونایی که ادعا میکنن که جزء موالیان ما هستند و ولایت ما، ولایت اهل بیت رو قبول دارن، پیرو و شیعه ما هستند، به اونا هم همینو میگیم، همین خطی که ما خودمون میریم شما باید بیایید تا شیعه ما باشید. لا تتبعونا بالشفاعه، خیلی عجیبه تعبیر امام هادی، فرمود اینجوری نیست که کاری ندارید که سبک زندگی در خانواده، در بازار، اقتصاد، سیاست، زندگی، روابط، انواع روابط اجتماعی، هر کاری دلتون میخواد بکنید، بدون ورع زندگی کنید، بدون تقوا و خودنگهداری، و هر غلطی دلمون میخواد بکنید، بعدم بگیم شفاعت، شفاعت هست. لا تتبعونا بالشفاعه، دنبال ما را نیفتید که شفاعت، شفاعت، از ما شفاعت نخواهید، ما رو به زحمت نندازید. شفاعت بدون ورع نیست. این جواب همه ما هست، کسانی که به اسم شیعه و محب اهل بیت بدون تقوا داریم زندگی میکنیم، بدون عدالت، با ظلم، با گناه، با حق کشی، بعد ما میگیم ما جزء موالیان اهل بیتیم و ما رو شفاعت میکنن. امام هادی علیه السلام صریح میفرمان کسانی که بدون ورع زندگی میکنن قطعا شفاعت نخواهند شد. فهمیدن ما نمیتونیم شفاعتتون کنیم، برای که ما خودمونم باید بر اساس ورع زندگی کنیم و میکنیم، برای همین میشیم امام. اینم این پیام امام هادی، پیام به کسانی است که از تشیع بدون جهاد و تقوا حرف میزنن، تشیع بدون عمل، تشیع با ادعای حب اهل بیت و انتظار شفاعت، میفهمن این شفاعت بی شفاعت با این نگاه، بدون ورع نیست. بله اگه اهل ورع باشیم، یه جایی هم دست پامون لغزیده خطایی میکنیم، شفاعت میشه، اما بدون برای هر کار دلمون میخواد بکنیم تو زندگی، جهاد با دشمن نه، جهاد با نفس نه، و به احکام خداوند عمل نکنیم، بعدم بگیم که ما پیرو اهل بیتیم، محب اهل بیتیم، ما رو شفاعت میکنیم. معلوم میشه این تفکر از همون زمان بوده، در زمان خود ائمه اهل بیت بود و یه عده گرفتارش بودن، که امام هادی میفرمان آقا این تشیع مفتکی، این تشیع بهانه بهش رفتن نیست، و در واقع شیعه قالطاق و کلاهبردار همون کسی است که ادعای تشیع میکنه ولی بدون ورع، بعدم توقع شفاعت داره. خب اینم تعبیر بسیار مهمی است از امام هادی علیه السلام که سوء استفاده از اهل بیت و حب اهل بیت نشه. فرمایش دیگر امام هادی باز در مورد مسئله مدیریت و مناسبات اجتماعی است، از کوچکترین نهاد اجتماعی که مهمترینش هم هست یعنی خانواده، تا سیستم های مدیریتی حکومتی در سیاست و اقتصاد و تعلیم تربیت رسانه و و و. امام هادی علیه السلام می فرمان که چه در روابط شخصی چه در مناسبات اجتماعی و حاکمیتی، یه مبنای بسیار مهم قدرت تحمل و تسلط بر خوده، یعنی حلم. فرمودن کسانی مدیریت ها رو در دست میتونن بگیرن که از جمله حلیم و بردبار باشن و زود از جا در نرن. یه کسانی که مثل بنده که زود عصبانی ممکنه بشه، تسلط بر خود نداشته باشه، و وقت مدیریتی که میکنه مدیریت انفعالی است. فهمیدن مدیریت باید غیر انفعالی باشه، تسلط بر خود، یعنی دولت حکیم و علیم، دولتی که و حلیم، دولتی که هم حکیمه درست مدیریت میکنه هم حلیمه، زود از پا در نیاد، دولتی که زود از کوره در نره، زود وانده، زود تسلیم نشه، عقب نشینی نکنه، نترسه، عصبانی نشه، بر خودش مسلط باشه. چون امام هادی علیه السلام فرمودن حلم را اگه بخوایم تعریف بکنیم اینه، هو ان تملک نفسک، مالک خودت و رفتارت باشی. ما مثلا وقتی عصبانی میشیم ما دیگه مالک خودمون نیستیم و هر کاری ممکنه بکنیم، هر چیزی ممکنه بگیم، حلیم نیستیم. فرمودن که تکذم قیزک، و قدرت واقعی اینه که اون شخص و اون مدیریت به خصوص بتوانه خشم خودش رو کنترل بکنه، و لا یکون ذلک الا مع القدره، اونم در شرایطی که قدرت داره، میتونه انتقام بگیره، میتونه ضربه بزنه، ضربه فنی کنه، ولی نکنه. ولی اگر ضعیف باشی، قدرتشو نداری و کاری نمی کنی، این که حلم نیست، نمیتونی کاری بکنی. اون وقتی کنترل ارزش داره که میتونی کاری بکنی، قدرت دستته، میتونی ضربه‌ای بزنی، انتقام بگیری و نکنی. اینو میگن ارزش اخلاقی است. ولی نتونی و نکنی ارزش نیست. ضعف، عجزه. بتونی ضربه متقابل بزنی ولی نزنی، و بشه آدم بتونه کنترل کنه مالک خود، به خصوص تو مسائل حکومتی و اجتماعی. این خیلی مهمه و خیلی هم سخته. فرمودن مخصوصا خشونت ناروا علیه به خصوص ضعفا، این کسانی که در برابر اقویا و قدرتمندان عاجز و ضعیفن، چاپلوسی میکنن، ضعف نشون میدن در مقابل مردم ضعفا و کسانی که تحت امرشونن، آدمای بددهن و خشن، اینا یک قدرت بددهن، دولت بددهن، خشن با خلق و با ضعفا، ذلیل پیش اقویا، قدرتمندان، ثروتمندان، مستکبران و قدرت ها و ابرقدرت های فاسد جهانی. این هم یه خط قرمزه. امام هادی علیه السلام فرمودن الغضب، خشم و خشونت، علام لا تملک، عجز، و علام تملک، لوم. اگر با یک کسی که زورت بهش نمیرسه ولی تلاش نمی کنی مدیریت کنی مسئله رو، فقط عصبی و واکنش های عصبانی انجام نشون میدیم، این که علامت عجزه، ضعیفیم. الا من تملک لوم، اما بر کسی که برو مالکی و مسلطی و زیر دستت، میتونی بهش صدمه بزنی. خشم و غضب علیه کسانی که تحت مدیریت تو هستن، این که دیگه علامت پستی و لعامته، فرومایه. کسانی که به ضعفا خشم، خشونت و خشمشون میدن، به کسانی که از خودشون ضعیف‌ترن، اینا موجودات پستی هستن. نباید بگذارید مدیریت ها در اختیار اینا قرار بگیره. توجه دیگری که باز امام هادی علیه السلام در مسئله هم زندگی شخصی و هم زندگی اجتماعی و فقه حکومتی و سیاسی میدن اینه که فرمودن کسی که دنبال خواسته هاشون، اصلا کاری ندارن وظیفه‌شون چیه، حدودشون چیه، اختیارات قانونی و حقوقشون چیست، هر کار دلشون میخواد میکنن هر جا بتونن، و مثل سوار یک اسب سرکشی میشن که هر جا نفس اونه، هر جا دلش میخواد بره، هر کار دلش میخواد بکنه. اینا در واقع موجودات بسیار ضعیف و اسیرن، نه امیر نیستن، اسیرن، اسیر و نفسه، اینا اسیر خودشونن، گرفتار خودشونن، ولو که ظاهرا امیر و فرمانده باشه. الجاهل، اینم این یک مسئله، نگذارید کسانی که آزاد و آزاده نیستن برای دیگران تصمیم بگیرن. این آدمی که هر کار دلش میخواد میکنه اسیره، اسیر خودشه، گرفتاره و دنبال نفس خودش میدوه تا بره تو منجلاب. اما الجاهل اسیر و لسانه. مسئله بعدی هم بحث ادبیات و گفتمان به اصطلاح بعد رسانه‌ای و افکار عمومی مربوط میشه. همون خطر حماقت، حماقت رسانه، الجاهل اسیر و لسانه. یک مدیریت احمق و جاهل اسیر زبانشه و گرفتار نحوه حرف زدنش با مردم و افکار عمومی است. شعور حرف زدن و درست حرف زدن با دیگران و با مردم رو نداره و اسیر زبان خودشه، اسیر زبان رسانه‌ای خودشه. این پس دو نکته اینجا بود. یک خط قرمز اینه که کسانی که کاری میتونن بکنن هر کار بخوان بکنن، نه هر کاری که باید. دو، خطر حماقت رسانه‌ای، احمقانه حرف زدن با دیگران و با مردم و افکار عمومی. دقیقا همین دوتاست که یک ساختار قدرتی رو قوی یا ضعیف میکنه، رعایت کردن یا نکردنش. ضمن اینکه باز در یک فرماشتگی امام هادی علیه السلام میفرمان که درسته که خشم و فریاد زدن و اینا عصبانی شدن بده، خوب نیست، اما این بهتره از اینی که سرکوب کنی و خفش کنی و این بشه آتش زیر خاکستر و تبدیل بشه به کینه های مخفی که بعد یه وقتی سر باز کنه. فهمدن العتاب مفتاح الثقال. هی سرزنش کردن، هی خشم نشون دادن، عصبانی شدن، توبیخ کردن، این یک کلیدیه، یک قفلی رو باز میکنه که پشتش یه عالمه مشکلات خواهد بود و بازخوردهای تندی خواهد داشت. اما العتاب خیر من الحقد. اگر قراره بین این که طرف اون هر چی داره بالاخره بریزه بیرون، ولی خوب نیست، ولی بریزه بیرون، حرفاشو بگه، داد بزنه، این خوب نیست، اما بهتر از اینی که بمانه تبدیل بشه به حقد و کینه. یعنی خشم بده، اما از کینه و کینه توزی، خشم پنهانی که یه وقتی فوران کنه بدتر، باز این قابل تحمل تره. این هم دقیق بگوییم تو حوزه روانشناسی اجتماعی است، در حوزه انسانشناسی، در حوزه نحوه مدیریت و رسانه، که خب یه دولتی یا حاکمیتی باید اعتراضات رو حتی اگه یه جایی دادی زدن سعی کنه مدیریت کنه. آزادی اعتراض، حتی فریاد، تا یه حدی باید داشته باشی و بدی که یه کسانی به حق یا حتی به ناحق یه وقتی یه دادی فریادی باید بزنن. جامعه که نمیشه هیچ جا شیش کس داد نزنه، یک امکانی برای داد کشیدن و فریاد زدن و نعره زدن بگذار، چون این بهتر از اینی که در ظاهر همه سکوت کنن ولی این کینه بره پایین و این عصبانیت انباشته بشه و بعد یه وقتی صدمات بدتری بزنه به خودشون و دیگران. اینم یک توصیه بسیار مهمی است از امام هادی علیه السلام که ظرفیت و سعه صدر رو و تحمل، حلم و به رسمیت شناختن یک بخشی از اعتراضات و دادها و توبیخها، گرچه درست هم نباشه و به حق هم نباشه، اما یه مقداری باید باشه. از اون طرف توصیه دیگر امام هادی علیه السلام است که به خلق خدمت بکنید، اما برای خدا، نه برای خلق. هدف خلق پرستی نباشد، خدا ترسی و خدا پرستی باشد. به خاطر خدا به مردم خدمت کنید، نه به خاطر جذب مردم، رأی مردم، فریب مردم. امام هادی علیه السلام فرمودن هر کس هدفش خدا باشد، معیار تصمیم گیریاش خدا باشه، دنبال حق باشه، و خداوند کار میکنه که همه هواشو داشته باشن و اگر او تقوای از خدا داشته باشه، خدا کاری میکنه بقیه نسبت به او تقوا داشته باشن. من اتق الله یتقا، هر کس خدا از خدا بترسد، خدای کاری میکنه که دیگران که از او بترسن و از او حساب ببرن. هرچه به خدا احترام بگذاری بقیه به تو احترام خواهند گذاشت. من اتا الله یتا، تو فقط ببین خدا از تو چه میخواد. امام هادی علیه السلام فرمودن هر جا هستی، هر کی هستی، هر کاری میکنی، ببین وظیفت چیست. تو معمول به تکلیفی، تو به وظیفت در برابر خدا میفرمان عمل کن. خداوند یک کاری میکنه، به نتیجه میرسی و نتیجه که همش دست تو نیست. یوتا، تو اطاعت خدا بکن، کاری میکنم که مردم از تو اطاعت کنن. دنبال خدا را بیفت نه خلق، که یک معنیشی که خدمت کن به خلق، اما برای خدا نه برای خلق. خدا کاری میکنه خلق دنبالت را بیفتن. من اطاع الخالق، هدفت خدا و اطاعت خداوند باشد، مسیر درست رو تو برو. لم یبال سخط المخلوقین، اصلا از این که چی عصبانی میشه، کدوما خوششون میاد، این جریان اون جریان، فلان کس، فلان دولت، فلان قدرت، یا اصلا افکار عمومی و مردم، ابدا او برات مهم نباش. کار اگر درسته بکن، ولو عصبانی بشن از مخلوقین، ولی خالق از تو راضی باشه. من از خطل خالق، اما اگر خدا رو از معیار و محاسباتت حذف کنی، دنبال حق و مسیر درست نباشی، بگی حالا خدا اینو گفته، حق این هست، ولی من با او کار ندارم. فل یتیقن ان یحل بهی سخط المخلوقین، یقین داشته باش، 100% خاطرت جمع باش، تضمینی، که مردم از دستت عصبانی خواهند شد. همین مردمی که به خاطر اونا و رأی اونا حق رو زیر پا گذاشتی و به خدا پشت کردی، خداوند کار میکنه همین مردم بهت فحش بدن، همینا توف بندازن تو صورتت، در حالی که تو به خاطر جذب اینا دروغ گفتی، خیانت کردی. تو خواستی قدرت ها و ابرقدرت ها رو از خودت راضی کنی، خواستی افکار عمومی و آراء عمومی رو به دست بیاری، گفت به حق و باطل کار نداشتی. خداوند کاری میکنه که همونایی که براشون تملق و چاپلوسی کردی، براشون دم تکان دادی، همونا فحشت بدن، هم اون قدرت ها بگند که تو به توهین کنن، هم اینا به توهین کنن. یعنی دقیقا خلاف مسیری که هدفی که خواستی حرکت کردی. این یک اصل مهمی، اغلب ماها باور نداریم این رو. ما هم میخواییم اینو راضی کنیم، اونو خوشحال کنیم، برای که به ما صدمه نزنن و منافعشون به ما برسه. این وسط اصلا کار نداریم چه کاری درسته یا نادرسته، وظیفه من چیه، خدا از من چی میخواد، اینا رو ما کاری نداریم. رضا غیر از این که از خداوند و از حق دور میشیم، خداوند ما رو به اینا وامیگذاره، و اینا هم اینا میشن دشمن ما بعدن. یه مدتی درود میگن، بعد دیگه تا آخر فحش و لعنت و مرگه، از هم اینا میخوری. اما اون کسی که هدفش فقط خداوند باشه، امام هادی علیه السلام میگن که چون خدا میگه به مردم خدمت کن، در جهت حقوق و مصالح مردم عمل کن، میره به مردم خدمت میکنه. خدا میگه با مردم مهربان باش، چون خدا گفته من باید مهربان باشم و هستم. خدا میگه چه و چه، به حرف خدا میکنی، اطاعت میکنی، همینا باعث میشه مردم عاشقت میشن، میفهمن تو قصدت فریب مردم، دور زدن مردم، سواری گرفتن از مردم، رأی مردم و این چیزا نیست. تو داری برای یک اصولی مبارزه میکنی، داری به اینا خدمت میکنی، بی طمع و بی توقع، و همون مردم عاشقت میشن، دنبالت را میافتن. شما تشییع جنازه قاسم سلیمانی رو دیدید، یه بچه دهاتی از پشت کوه آمده بود، چوپان بود، اشاعری بود، سوادی هم نداشت. اول خودش میگه تا 20 سالگی که اصلا من هیچ چی متوجه خیلی از مسائل نبودم اصلا. یه مرتبه خدا چه میکنه، چون این هدف، این آدمی که هدفش خداست و برای خدا خدمت به خلق میکنه، با مردم محبت میکنه، اما برای خدا، نه برای جذب مردم به خودش. ببین خدا چه میکنه. کسانی هم دارید که خیلی با خدا کاری ندارن، خدا میگن ولی به خدا خیلی کاری ندارن، هدفشون جذب یا خلق یا دشمنان خلق و قدرت‌های فاسده، و هدف اصلی و مرکزی خودشونن، حفظ خودشون، شهرت خودشون، بقاء خودشون، محبوبیت خودشون. اینا هم از اون طرف فحش میخورن، آخرش هم از این طرف، و از خداوندم رانده شدن. حالا این تیپ آدم ها بمیرن ببینین تشییع جنازهشون چند نفر میرن، اصلا ببین چند نفر اشک میریزن صادقانه. اینم یک نکته است که خدای متعال این قانون الهی است. امام هادی علیه السلام میفرمان که خلق پرست مردم پرست نباشید، چاپلوسی مردم هم نکنید، قدرت پرست و ثروت پرست هم نباشید، خدا پرست باشید و برای خدا به مردم خدمت کنید، اطاعت خدا بکنید. بعد دیگه از هیچ کس نترسید و برای راضی کردن هیچ کس هم هیچ کاری رو انجام ندید جز خدا که حقه. اما اگر به خدا پشت کردید، امام هادی میفرمان که خدا رو حذف کردی از معیار محاسباتت کنار گذاشتی، وقت بدون که همون خلق مخلوقین همونا همه بهت فوش میدن، به خشم میان و حساب تو همونا میرسن، گرفتار همونا میشی. جامعه دو چیز رو باید ببینه تا اطاعت کنه واقعا. یکی ببینه که شما به اصطلاح اهل فکر و رأی واقعا یک کاری میدونی و میتونی بکنی، مشکلی رو میخوای و میتونی حل کنی، و دوم که برای اعتماد لازمه قطعا اینه که ببینن ود، عشق، محبت تو به خودشون رو باور کنن. امام هادی علیه السلام به فرمان که چطور شما اگر کسی رو ببینید که واقعا احراز نمی کنید که این آدم شما رو دوست داره و یا دوست داره ولی احساس میکنید مثل که رأی و عقل و برنامه درستی نداره، تدبیری نداره، شما در این حال به چنین شخصی هر شود که اعتماد کامل نمی کنید و مدیریت خودتو به او واگذار نمی کنی، اطاعت نمی کنی ازش، یا در صداقت و دوستیش شک داری یا در تدبیر و رأی و عقلش شک داری. بنابراین امام هادی علیه السلام می فرمان اگر می خواید، اگر کسی از کسانی اولا اطاعت کنید که دوتا شرط رو درشون ببینید، یعنی کسانی حق ورود به حکومت مثلا دارن که ببینید اینا دوتا شرط رو داشته باشن، من جمع علک، دوتا چیز رو با هم جمع کنن، یک ود دهو، دلسوز باشه، واقعا مطمئن باشه این ببینید این دلسوزه، این دوست داره شما رو، مردم رو دوست داره، به شما علاقه داره، هدفش واقعا خدمت به شماست، نه کاسبی به سوء استفاده. این یک، به شرط خیرخواهی و عشق به مردم. شرط دو، جمع لک وده و رأیه، یعنی علاوه بری که شما رو دوست داره، قصدش خدمته، آدم صادقیه، رأی و نظر درستی هم تو این باب داشته باشه و این دیدگاه هم مهمه، یعنی ود و رأی، عشق و عقل، محبت و تدبیر، هر دو، صداقت و عقلانیت درش دیدید، شما هم متقابلا فجمع له طاعتک، شما هم دیگه با تمام ظرفیت بهش اعتماد کنید و اطاعت کنید و باش همکاری بکنید. پس تجمیع باید باشد بین دلسوزی و تدبیر در خدمت به جامعه، تا از اون طرف شما هم با تمام توان از اون مدیر، از اون حاکمیت با اطاعت کنید، همراهی کنید. اینم یک کلید بسیار مهمی است از دو طرف که به چه کسی اعتماد کنیم و اطاعتش کنیم و از چه کسانی اعتماد و اطاعت میتونیم توقع داشته باشیم. این دوتا رو باید بتونیم درست داشته باشیم و درست منتقل کنیم. ببینید گاهی ممکنه یک سیستم یک مدیری باشه که هم عاشق مردم باشه، واقعا خادم مردم، هم عاقل و برنامه داشته باشه، ولی مردم این احساسو نکردن هنوز. مردم باید بفهمن اینو، باید به مردم درست منتقل بشه، باید باور کنن. همینطور باز در تدبیر امور فردی و اجتماعی و حکومتی یک نکته بسیار مهمی که امام هادی علیه السلام دارن اینه که آقا دنبال توهمات و خرافات و توقعات بی خودی با ظاهر معنوی نباشید در اینکه کارا درست پیش بره، مشکلاتتون حل بشه. توکل بله، اما توکل توحیدی، نه توهم خرافی و خرافی. یعنی خدا بله، اما اینکه روزگار، شانس، احتمالات فلان، اینا نه. و این خیلی مهمه. این حدیثی که از امام هادی در این باب هست که فرمودن هر شود که لا تعد ولا تجعل الایام صنعا فی حکم الله، یه وقت فکر نکنی که زمان و مکان، روزها مثلا اینا یک مستقلن یک کاری میکنن، یک خرافات و شانس و این چیزا بری اساس یه وقت کاراتو پیش نبری. عقل و تدبیر و توکل به خداوند، اینا مهمه. اونجایی که تو ذهنم این حدیث اگه اشتباه نکنم در مورد یک شخصی بود که از شیعیان امام هادی علیه السلام هم بود، یه قرار ملاقاتی داشت دارن، آمد پیش امام. امام دیدن خیلی تکره و داغون، اصلا به هم ریخته است. گفتن چیه، چرا اینجوری، چرا ناراحتی؟ گفت که آقا اصلا امروز روز شانس من نبود، از اول هم تو بدشانسی و بدبختی آوردم، اصلا امروز یک روز شومیه، نمیدونم از خونه خواستم بیام بیرون، دادم چی شد، دستم چی شد، اومدم سوار طولم شدن چی شد، اونجا پیرنم خورد پاره شد، اینجا انگشتم پاره. هم تو سه چهار تا حادثه اتفاق افتاده، اینو گذاشت به حساب اینکه اون روز نحسه یا اون کار مثلا فلان اینا از این قبیل. امام هادی علیه السلام فرمودن شما مؤمنی یا مشرکی؟ شما این الهیاتی که ما میگیم قبول داری یا خرافات رو قبول داری؟ شیعه یا نیستی؟ دست پاچه میای بیرون، دلو تو نگاه نمی کنی، سرت میخوره به دیوار، خونی میشه، بعد میگی این مکان نحسه، این ساعت بد بود، شانس نیاوردم، چی پشت سرمه، یک کسی برام جادو جنبلی گفته، نمیدونم از این حرفا. امام فرمودن آقا جون حدود تو بشناس، لا تعد از حدود خودت تجاوز نکن، درست رعایت کن، ولا تجعل الايام صنعا في حكم الله، فکر نکن این روزا اینها یک کاری اند، یک تأثیری دارن در حکم و در قضاوت خدا و اراده خداوند. اینم این سه کار رو ما میکنیم در یک کار اقتصادی، محاسبات و مطالعات، مشورت، دقت، تخصص، زحمت. خب این همه باید انجام بشه، این کار رو نمیکنیم، بیگدار وارد یک کاری میشیم که اصلا نه دانششو داریم، نه تجربهشو داریم، نه درست سرمایهشو داریم، نه تحقیق کردیم، میری جلو شکست میخوره. بعد میگه اصلا این کار نحس بود، یا مثلا توطئه شیطانی مثلا باعث شد من این کارو نکنم، من میخواست، من میتونستم ولی نذاشتم من بکنم و از این قبیل. هی بهانه، انواع بهانه ها، انواع توجیهات مادی و معنوی و خرافی آوردن. یه ازدواجی رو درست پیش نمیبریم، درست بدون آشنایی، بدون تحقیق، بدون تعهدات شفاف مکتوب روشن، یا نه ازدواجش که بد نیست صورت میگیره، بد رعایت نمی کنیم، حقوق هم دیگر رعایت نمی کنن، حدود خودش رو هیچ کس رعایت نمی کنه، بعد اون ازدواج مشکل برمیخوره. و میگه اصلا این ازدواج از اول این قسمت ما نبود، این شوم بود، بد بود، نحس بود. نه آقا، کارایی رو باید انجام میدادی ندادی، هم قبل و هم بعد ازدواج، یا کارایی رو نباید انجام میدادی انجام دادی، مسئولیت کاری که کردی بپذیر، تقصیر خدا، تقصیر شیطان، تقصیر هر شود که اجنه انداختن، تقصیر و انواع و اقسام، نحوست این روز و از این قبیل. سیزده نحسه، پلان جا نحسه، اینا رو امام هادی علیه السلام میفرماد این نگاه اصلا نگاه توحیدی نیست. کسایی که میخوان از مسئولیت خودشون فرار کنن، مسئولیت کارشون رو نپذیرن، اینجوری حرف میزنن. این غیر از توکل به خداست، توکل به خداوند و ایمان به غیب درسته، اما این به معنی جایگزینی توهم و خرافه و این دور مباحث به جای وظیفه و به جای عقل و عقلانیت نیست. از اون طرف باز تأکید و توصیه دیگر امام هادی علیه السلام به هم حکومت ها، هم به اشخاص، هم به تشکیلات، سازمان ها، اینه که محکم و قوی باشید. اگر برهان و بیانه داشته باشی، اگر برات روشن باشه که چرا این کاری داره انجام میدی، همطور کورکورانه تقلیدی تحت تأثیر جو زدگی، عادت، این چیزا اگر باشه، خب نمیتونی مقاومت کنی، وسطش میبری، مبانی دستت نیست، حجت نداری. اگر حجت داشته باشی و دقیق، فرمودن من کان علی بینه من ربه، اگر کسی واقعا بینه الهی و خدایی داشته باشد، یعنی بدون چه میکند و چرا میکند و براش استدلال و توضیح شرعی و عقلی داشته باشه، اگر بینه داشته باشی بر اساس هوس یا ترس یا طمع و یا جهل اینا نباشه، انقلابی که مبانیت روشنه و محکمه، اون وقت فرمودن محال یک چنین حکومتی و ملتی و یک چنین شخصی محاله که ضعف نشون بده، شکست بخوره، تسلیم بشه. هانت علیه مصائب الدنیا، تمام مشکلات و مصائبم علیهش اعمال بشود، این پیشش اینها اهمیت نداره، همه اینها انگار نیست، همه اینا براش سبکه و راحت از کنار اینا عبور میکنه. جالب فرمودن ولو قرض و نشر، ولو زیر شکنجه با مقراض با قیچی تکه تکت کنن و نشر ریز ریزت بکنن، تو تحمل میکن. پس اینایی که زیر شکنجه قوی و محکمن برای که بیانه الهی دارن، بدون بیانه نمیشه مقاومت کرد، نمیشه تحریم و شکنجه و ترور و اینا رو تحمل کرد. باید بیانه الهی داشته، حجت باید داشته باشه، یعنی برات روشن باشه و یقین داشته باشی بفهمی که چرا داری این کار رو انجام میدی، اون وقت میتونی مقاومت کنی. ولی اگر بیانه نداری و به دلائل علل، به علل مختلفی، نه دلائل، با عللی مختلفی آمدی دنبال یک هدفای دیگه هستی، امام هادی علیه السلام میفهمن حتما کم میاری، حتما در بین راه خیانت میکنی، سازش میکنی، تسلیم میشی و انقلابی بین راه، تا آخر انقلابی نمیتونی بمونی، نه حکومت، نه اون دولت، نه اون سازمان و تشکیلات، نه اون شخص. مثلا شما ببینید چقدر کسانی، تشکیلات، سازمانهایی، اشخاصی که یه زمانی هم انقلابی و مبارز بودن، واقعا عدالت خواه، اما بعدها به تدریج بریدن، رها کردن، منزوی شدن، افتادن دنبال دنیا یا حتی خیانت کردن. و ما همه در خطریم. امام هادی فرمودن من امن مکر الله و علیم اخذه. هر کس از خودش خاطر جمع بشه بگه دیگه من اصلا تو تور آزمون الهی نیستم و قرار نمیگیرم و ما نه به خدا ما کار داریم نه او به ما، اصلا مستقلا داریم کارمون رو میکنیم. مکر الهی رو دست کم بگیره و باور نکنه که خدای متعال محکم یقتو خواهد گرفت. اخذ الهی مؤاخذه خواهی شد و این مؤاخذه جدی در کاره. اینا رو اگر گذاشتی کنار و به این نتیجه رسیدی که من پیش خداوند پاسخگو نیستم، کاری به خدا ندارم، آماده پاسخ جواب به خداوند نیستم، جوابی برای خدا ندارم و نمیخوامم داشته باشم، ما به خدا کاری ندارم، و اصلا فراموش کنی، بگی از مکر الهی هم، مکر یعنی طرح، نقشه و طرح الهی، خودتو مأمون و امین بدانی. وقت میفرماد این کم کم تکت بره، فکر میکنه واقعا خودت یک کسی هستی، فکر میکنی خودت کسی هستی، مرکزی مهمی، بزرگی، مستقلی. وقت حتی یحل بهی قضاؤه و نافذ و امره، وقت یه مرتبه قضای الهی و فرمان الهی و سرت نازل میشه و امر خداوند، امر نافذ الهی تو رو از هر طرف فرا میگیره و نفوذ میکنه و زندگی تو زیر رو خواهد کرد. پس اینجا یک امام هادی علیه السلام میفرمان خدا باوری و خدا ترسی و اینکه خودتو مدام در معرض پاسخگویی به خداوند بدانی و فکر نکنی خدا رو دور زدی و میتونی خداوند رو دور بزنی و تحت نظر او نیستی، در محضر او نیستی. این باعث میشه که خودتو مرکز ببینی و مستقل، اون وقت یه مرتبه فتنها و امتحانات و بلاهای الهی بر سرت نازل میشه و از هر طرف میخوری و نمیدونی چیکار باید بکنی، سقوط میکنی. ولی از اون طرف اگر کسی حجت الهی داره، استدلال الهی و شرعی داره و پاسخگوست در برابر خداوند، یعنی میگه من این کارو دارم انجام میدم به این دلیل دارم و با توجه به مؤاخذه الهی دارم انجام میدم و این کار انجام میدم چون باید انجام بدم، باید انجام، این تکلیفه، مأمور به تکلیفم. اینجور آدم ها نه وسوسه میشن، نه میترسن، نه تسلیم میشن، نه سازش میکنن، نه فریب میخورن. هانت علیه مصائب الدنیا، تمام مصائب و مشکلات رو اینا راحت اون ملت، اون جامعه، اون سیستم، اون شخص، اون انقلابیون همه رو تحمل میکنن و عبور میکنن و تحریم، ترور، فشار، تهدید، همه رو. ولو قرض و نشر، ولو با قیچی ریز ریزش بکنن، تک تکش بکنن، این محکم میسته. خب حالا اما در این حال این محکم بودن و این یقین و این قاطعیت انقلابی معنیش این نیستش که متکبرانه بگه ما چون یقین داریم به اصول و محکم استادیم بگه ما با حرف کسی کاری نداریم، ما به کسی کار نداریم، هر کی هرچی میخواد بگه. نه، باید دولت شنوا و نقدپذیر، باید سیستم تشکیلاتی باشه که عتاب و سرزنش و نقد و اعتراضات رو با گوش باز و سینه باز و آغوش باز بپذیره. یعنی در این حالی که یقین انقلابی و قاطعیت داری، در این حال بایستی دیکتاتور نباشی، نقص هاتو بپذیری و جبران کنی و نقد پذیر باش. خطاب به یکی از یارانشون که بهش نقد شده بود این مثلا عرض شود که باید تحمل میکرد، فرمودن لموالیه لبعض موالی، امام هادی علیه السلام به بعضی از یارانشون فرمودن که برو پیش فلانی که اونم از یاران خود ما بود، عاتب فلانن، اینو نقدش کن، اعتراض کن بهش و سرزنشش کن که چرا این کارو کردی. بعدم بهش بگو و قل له ان الله اذا اراد بعبد خيرا اذا اوتب قبل. میدونی وقتی که مقاومت نکن در برابر نقد و سوال، زود گارد نگیر، گوش کن، اگه درسته بپذیر. چون اگر خداوند بهش بگو، اگر خدای متعال برای یک انسانی خیر بخواد، بخواد او انسان رشد کنه و اهل نجات باشه، روحیه‌ای به امیده که وقتی که عتاب و نقد میشه به جای مقاومت و لجاجت و تکبر گوش کنه و اگه درسته بپذیره. این یک عنایت الهی است. هر کس نقد پذیره و سرزنشی میشه بپذیره اگر اشکال وارده و اهل تحمل باشه، امام هادی علیه السلام فرمودن این یعنی که خداوند به تو رحمت خاصی کرده و تو مورد توجه خدا هستی و این خداوند اراده خیر کرده برای تو. و السلام علیکم و رحمت الله.